استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز،
ساعت یک بعد از ظهر. سلام های من سلطان محمد سرور و همکار تکنیکی طاهر روشان را بپذیرید. زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای ملاقات با رهبران حکومت افغانستان وارد کابل شده است. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم که حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد. اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم زرغون منگل.
دیدار زلمه خلیلزاد با رهبران حکومت افغانستان در کابل، تحولات امنیتی در ولایت هلمند و شکست احتمالی حزب رئیس جمهور اردوغان در انتخابات شاروالی ها در ترکیه. تفصیل خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان در کابل است و امروز با رهبران حکومت دیدار می کند. این موضوع را فریدون خوزون، معاون سخنگوی ریاست اجرایه، بر رادیو آزادی ابراز داشته گفت.
دکتر زلمه خلیلزاد کابل ترغله ده تکل شوی ده چنن
ده وی میگوید دکتر زلمه خلیلزاد به کابل آمده است. امروز هدف سفرهایش و نتایج تلاشهایش را با رئیس اجرایه شریک خواهد ساخت. وزارت خارجه آمریکا گفته است آقای خلیلزاد در دیدارش با مقامات افغان روی تشکیل یک هیئت مذاکره کننده برای گفتگوهای صلح و اقدامات بعدیش بحث می کند. انتظار می رود آقای خلیلزاد بعد از دیدار از کابل به پاکستان، ازبکستان، اردن و قطر برود. وزارت داخلی افغانستان می گوید نیروهای خاص پلیس دیشب یک گروهی از طراحان حملات انتحاری را در ولایت هلمند کشتند. دفتر مطبوعاتی این وزارت امروز در اعلامیه گفت این عملیات در قریه شورکی ولسوالی نهر سراج بر یک مرکز تروریستی صورت گرفت. بر اساس اعلامیه، بر علاوه کشته شدن این طراحان حملات تروریستی، یک موتر پر از مواد منفجره خنثی شده و مقداری از اسلحه و وسایل جنگی هم به دست نیروهای خاص افغان افتاده است. طالبان تا حال در مورد تبصره نکردند. و خبر آخر داخلی که حکومت کانادا از پنجمین سالگرد خروج نیروهایش از افغانستان یاد بود کرد. در مراسم دیروز معین وزارت نظامیان ازبق کانادا لورنس مکاولی از شجاعت نیروهای کشورش در جنگ علیه تروریسم در افغانستان ستایش نموده گفت. 158 Canadian Armed Forces members and 7 Canadian. وی میگوید 158 نظامی و 7 ملکی کانادایی در افغانستان کشته شدند. آنها هیچگاه فراموش نخواهند شد. کانادا به ماموریت لبیک گفت که هدف آن مبدل شدن افغانستان به جهان به جای بهتر بود. 40,000 سرباز کانادایی بین سالهای 2001 تا 2014 در افغانستان به شکل دوره‌ای خدمت کردند که اکثر آنها در عملیات‌های نظامی در قندهار سهیم بودند. به نظر می رسد رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و حزب حق و عدالتش در انتخابات دیروز شاروالی ها در ترکیه پیروزی چندان نداشته و ائتلاف بر سر اقتدار وی در انقره و احتمالاً در استانبول نیز شکست خورده است. رسانه های ترکیه امروز گزارش دادند که منصور یایاس نامزد حزب اپوزیسیون جمهوری خواه مردم در انقره برنده شده است، در حالی که نتایج رای دهی استانبول هنوز به طور کلی معلوم نیست. به نظر می رسد حزب اردوغان در این شهر هم باخته است. آقای اردوغان در انقره به حامیانش گفت اکثریت مردم در ولسوالی های استانبول از ما اند، یا در رقابت تنگاتنگ قرار داریم، به این معنا که اگر شاروالی به کس دیگر داده شود ولسوالی ها به حزب حق و عدالت داده شده است.
هر کازانچ و هر کایب ملتیمیزین تقدیریدر.
وی می گوید هر پیروزی با شکست خواست مردم است و ما باید این واقعیت را به حیث نیاز یک دموکراسی بپذیریم. ما اعتراف می کنیم که برنده قلب‌های مردم در شهرهای هستیم که در آن برنده شدیم، ولی در شهرهایی که برنده نشدیم موفق نبوده ایم و مطابق آن عمل خواهیم کرد.
حرکت طرزمزد طبیعی که بدلیجست.
شمارش آرای انتخابات دیروز ترکیه در اکثر شهرها ادامه دارد و نتایج دقیق و تازه آن را در برنامه‌های بعدی رادیو آزادی می‌شنوید. ابو عزیز بو تفلیقه رئیس جمهور الجزایر حکومت سرپرست را اعلان کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی الجزایر، نورالدین بدوی صدراعظم فعلی حکومت سرپرست متشکل از 27 وزیر را رهبری خواهد کرد. رئیس جمهور بوتفلیقه به دنبال تظاهرات گسترده در الجزایر حکومت سرپرست را اعلان کرد. معترضان می خواهند که حاکمیت طولانی مدت عبدالعزیز بوتفلیقه در الجزایر خاتمه یابد. در همین حال تلویزیون های خصوصی این کشور نوقت دیروز گزارش دادند که بوتفلیقه هفته جاری استعفا خواهد کرد. عبدالعزیز بوتفلیقه از 20 سال به این طرف رئیس جمهور الجزایر است. و خبر آخر که ژاپن میگوید با ختم دوره امپراتوری آکیهیتو در پایان این ماه و جانشین پسرش نوروهیتو عصر جدید مسما بر ریووا را آغاز می کند. یوشیهیدی سوگا وزیر کابینه ژاپن امروز گفت این نام سر از اول ماه می، یعنی سر از روز آغاز کار نوروهیتو به حیث امپراتور ژاپن لازم الاجرا می شود. او گفت این نام از مجموعه اشعار قرن هفتم الهام گرفته و به معنای نظم و صلح می باشد. پایان اخبار.
یک و هفت دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 بشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا وارد کابل شده و با رهبران حکومت افغانستان ملاقات می کند.
دکتر زلمه خلیلزاد کابل سراغل ایده متقل شوی در چنن در خپل سفر در موخو و حکومی هست که بطول پرشوی دی در افغانستان در اسلامی جمهوریت اجرای رئیس شریک دی.
با اینکه وزارت دفاع افغانستان دیروز گفت که جنگ در ولسوالی ارغنجخواه بدخشان ادامه دارد، اما مقامات محلی این ولایت میگویند که برای پس گرفتن این ولسوالی از چنگ طالبان آمادگی جریان دارد.
تصمیم گیری مشترک میکنیم، با مرکز شریک میسازیم، انشاءالله که یک عملیاتی که نتیجه مثبت بده ما در ولسوالی ارغنجخواه برامیندازیم.
گزارش های از انتخابات دیروز در ترکیه و اوکراین داریم. مطالب مهم روزنامه های کابل را نیز مرور میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی برای انتخابات رأی من حق من را فراموش نکنید با ما باشید. ریاست اجراییه افغانستان تایید میکند که زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان وارد کابل شده و در نخستین گام با عبدالله عبدالله رئیس اجراییه دیدار و گفتگو میکند. فریدون خوزون معاون سخنگوی ریاست اجراییه افغانستان اظهار امیدواری میکند که این دیدار و گفتگوها زمینه ساز آغاز مذاکرات رو در روی حکومت و طالبان شود. در همین حال شورای عالی صلح افغانستان انتظار دارد که این بار سفر آقای خلیلزاد به کابل پیام عملی در راستای آغاز گفتگوی صلح داشته باشد. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر از استودیوی کابل گزارش می‌دهد.
سپاس از شما و شنوندگان رادیو آزادی. چنان که شما اشاره کردین، ریاست اجرایی افغانستان میگه که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان امروز وارد کابل شده و تا ساعات دیگر دیدار با آقای عبدالله عبدالله رئیس جمهوری افغانستان خواهد داشت که جزئیات بدیر هم به گونه کامل با ما شریک خواهد ساختن. آنچه که شما هم اشاره کردین، فریدون خزون معاون سخنگوی ریاست اجرایی، صحبتی که با ما داشت، اینا گفتن که انتظار دارن در این دیدار نتیجه بخش باشه برای که آغاز مذاکرات صلح به گونه عملی و به گونه ملموس بین طالبان و حکومت افغانستان آغاز شود. ما میخوایم قسمت از صدایش بشنویم.
دکتر زلمه خلیلزاد کابل ترغله ده متکل شوید چنان.
دکتر صاحب خلیلزاد وارد کابل شده و قرار است که امروز با رئیس اجرایی دیدار کند. در این دیدار در پیوند به هدف سفر و در پیوند به تلاش های سال برای صاحب معلومات میدهد. ما انتظار داریم که این تلاش ها زمینی آغاز مذاکرات مستقیم میان حکومت و طالبان را فراهم بسازد. همچنان چیزی که صحبت کردن آقای خوزون تاکید میکنن که حکومت به زودی یک هیئت گفتگو کننده همه جانبه که با طالبان در قطر اینا به اساس گفتگو خواهد داشتن را نیز اعلام خواهد کرد. شما در جریان هستین که زلمه خلیزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا بر صلح افغانستان این بار در حال وارد کابل میشه یا سفرهای خود را آغاز کرده که پیش از این حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان هم گفته هایی داشتن در پیوند به تلاش های آقای خلیزاد و این تلاش ها را گفته بودند که به دید شک و گمان میبینن و گفته بودند همچنان که چنان معلوم میشه که خلیزاد در پی ایجاد یک حکومت اداری موقت در افغانستان است که بتونه خودش را رهبری بکنه، اما واکنش هایی را در پی داشته از طرف مقام های آمریکایی، چنان که خود آقای خلیزاد هم روابطش با آقای محب قطع کرد. حالا این سخنان واکنش ها را هم داشته و نگرانی ها را هم در پیوند به این که چقدر بالای پروسی سلسایه خواد افغان هم بدنبال داشت. ما خواستم نگاه ریاست جمهوری را هم در این باره داشته باشیم که امروز آقای خلیلزاد با رئیس جمهور هم دیدار خواد داشت و یا نه، چیز با ما تا هنوز اینا شریک نساختن ریاست جمهوری. اما آنچه که شورای عالی صلح افغانستان به او اشاره میکنه این است که اینا اظهار امیدواری میکنن که دیدار خلیلزاد این بار با رهبران حکومت وحدت ملی حداقل نتایج قابل لمس را برای بحث صلح خواد داشت و اینا امیدوار هستن بر این. بس اسدالله ظاهری معاون سخنگوی شورای عالی صلح که ما صحبت با اینا داشتیم چنین اشاره دارن بر این موضوع.
ما امیدوار هستیم که سفرشان در این دوره این پیام را با خود داشته باشه که در این مرحله ما و مردم افغانستان شاهد آغاز گفتگوهای مستقیم صلح بین دولت افغانستان و تحریک طالبان باشیم.
بازم در بحث ای که چقدر موضوعات روزای اخیر تنش‌ها در صحبت‌ها یا سوء تفاهمایی که در بحث آقای محب و خلیزاد در میان آمده بود، من پرسش داشتم از شورای لیسان، اینا اطمینان دادن که در این موضوعات سایه نخواهد افگند بر بحث صلح افغانستان، بل این پروسه به گونه عمو نرمال به پیش میره و پیشرفت‌های قابل لمس هم چیزی که اشاره کردن در این بحث مطرح است. زلمه خلیزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا بر صلح افغانستان حالا روز دوشنبه سفرهای شب هفت کشور آغاز کرده، دیده شود که واقعیت چقدر انتظار که شورای عالی صلح میبره بجا خواهد بود و این بار نتیجه قابل لمس را در دست خواهد داد. اما آنچه که در خبرنامه وزارت خارجه آمریکا نشر شده آمده که این سفرها تا دهم ماه آوریل ادامه خواهد داشت و سفرها از بریتانیا، بلژیم، افغانستان آغاز و همین گونه به طرف پاکستان، ازبکستان، اردن و قطر ادامه خواهد یافت. ممنون از شما.
تشکر از شما. در این میان آگاهان روابط بین المللی می گویند که این بار در نشست آقای خلیلزاد و رهبران حکومت بحث ها باید عملی و واضح باشند و یک اجندا برای مردم افغانستان اعلان شود. مدیر صافی، یکی از این آگاهان و استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، تأکید می‌ورزد که این سفرها بدون هماهنگی و قاطعیت طرفها نتیجه جز بحث‌های تشریفاتی دستاورد در پی نخواهد داشت.
اینا صفایی امی اقدام گذشته خود که چرا بعد از 16 روز مذاکره با طالبان در قطر رئیس آمریکا رفت و مثل همیشه او را مراد نکرد که از کابل تیر شود به مقامات افغانستان هم در جریان بگذاره. ذکر مطالب شاید قناعت داده بتانه، حکومت افغانستان شاید نتانه، اما پافشاری به این خواد کرد که حکومت افغانستان باید با در نظر داشته اجتماعی ملیشان یک هیئت برای گفتگو با طالبا که همه اقشار جامعه افغانی را در بر بگیره باید اینا بسازن تا وقتی که فرا میرسه که بتانن با طالبا صحبت بکنن و در اجندای رفتن آینده و خطر خود برشون بیان کنه که این دفعه یه به کدام موضوعات با طالبا داره صحبت خواهد کرد.
استاد، در دور ششم سفرهای آقای خلیزاد هنوز ما درگیر ازی هستیم که شورای عالی صلح میگه یک پروسه طولانی است و از دیگر طرف حکومت افغانستان میکنم و اظهار امیدواری میکنم. در عین زمان اینا میگن که نشانه های قابل لمس در بعث سال محسوس است. این بعث ها ما را به کجا میبره؟ چرا حداقل این یک روشنی واقعا قابل لمس دیده نمیشه هر بار در سفرهای آقای خلیلزاد؟
پس از آمدن خود خلیلزاد در یک مصاحبه اشاره هم کرده که برآمدن عسکر آمریکایی سالهای متمادی را در بر خواهد گرفت. به این معناست که ولو اینا صحبت کردن و در پرنسیپ با طالبا به توافق رسیدن که عسکر آمریکا میبرایه، اما تاریخ یا تقسیم اوقات زمانی ازیره بالا شوال توافق به عمل نامده و این هنوز هم برای آمریکا بسیار مهم است که اینا تضمین بگیرن که افغانستان لانه تروریستا و لانه اونمون نیروهای نشه که با طالبا در سابق کمک میکرده و بعد از او باز اینا رفتن اساکر خود به امریکا آغاز خواهد کردن. اما باز هم این مسائل هنوز هیچ چیز بالاش توافق عملی صورت نگرفته که نهایی باشد.
استاد، پس از این نشست و یا این بار سفر آقای خلیلزاد به کابل چه امیده باید داشته باشیم؟
این دفعه اگر میشینن اینا واضح تر یک اجنده دو اجنده هر قدر موضوعی که راجع به هر چیز یا خروج قوای امریکایی یا مرکز نشدن تروریست ها افغانستان ها یا مذاکره با حکومت و نماینده های افغان ها برایشان، همه از اینا باید در این اجلاس دور ششم از اینا واضح شود و اعلان شود هم به افغان ها و هم به جهانیان.
پوهان ودیر صافی، استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، در گفتگو با همکارم نظیفه محبوبی درباره تلاش‌های جاری سال ابراز نظر کرد. شنوندگان عزیز، به نظر می‌رسد که انتخابات دیروز اوکراین به دور دوم کشانیده خواهد شد. رئیس جمهور فعلی پترو پروشینکو و یک کمدین به نام ولادیمیر زلنسکی بیشترین آرا را کسب کردند. گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم آرزو قیاسی با گزارش اخبار اقتصادی با شماست.
قرار است در 650 جریب زمین در پکتیا باغهای میوه احداث شود. اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان، امروز بر رادیو آزادی گفت که این کار از سوی برنامه ملی باغداری صورت میگیرد. مقامات ریاست زراعت ولایت پکتیا میگویند که احداث باغهای میوه در این ولایت یک پیشرفت بی سابقه در بخش باغداری و تقویت اقتصاد باغداران است. برنامه ملی باغداری بر علاوه این در بخش ایجاد نقشه باغ، ساخت سیستم آبیاری و دیگر بخش‌های مدیریتی باغداری، کمک‌های فنی و تکنیکی را با باغداران خواهد کرد. رئیس جمهور افغانستان در دیدار با هیئت عالی رتبه ازبکستان در رابطه با اتصال منطقوی، پروژه‌های زیربنایی میان دو کشور، تجارت، ترانزیت، مسائل منطقوی و گسترش روابط اقتصادی بحث و تبادل نظر نموده است. بر اساس معلومات صفحه اینترنتی ارگ ریاست جمهوری، دو جانب گفتند که روابط میان دو کشور بهتر از هر زمان دیگر بوده و تطبیق پروژه‌های زیربنایی و مشترک میان افغانستان و ازبکستان باعث تقویت این روابط می‌گردد. گفته می‌شود که هیئت ازبکستان در جریان دیدارشان از کابل در عرصه‌های استخراج معادن، نساجی، تبادل معلومات گمرکی و موضوعات امنیتی سندهای همکاری را با مسئولین مربوطه افغانستان به امضا خواهند رساند. اکنون توجه کنید به نرخ برخ از مواد عمده خوراکی در بازار کابل. یک بوریارد قزاقه 1300 افغانی، یک بوری 50 کیلو 1700 افغانی، 3.5 سیر برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1000 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر پترول 50 و 1 لیتر دیزل 52 افغانی به فروش میرسد و افغانی در برابر برخ از اسعار خارجی در بازار کابل چنین مبادله می شود. 1 دلار آمریکایی 75 افغانی و 94 پول، 1 یورو 85 افغانی و 30 پول، 1 پوند انگلیسی 99 افغانی، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 5 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 75 پول و 1000 روپیه پاکستانی 540 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به نظر می رسد که دو کاندید پیشتاز انتخابات دیروز در اوکراین در دور دوم انتخابات که قرار است به تاریخ 21 ماه جاری برگزار شود با هم روبرو خواهند شد. این انتخابات در کشوری برگزار میشه که حکومت با جدایی طلبان طرفدار روسیه در نبرد بوده و روسیه قلمرو عمده این کشور را به خاک خود ملحق ساخته و فساد اداری نیز در آن به طور گسترده وجود دارد. همکارم مقیم نایب موضوع را دنبال کرده و اکنون با ما در استودیوست. مقیم نایب صاحب مانده نباشین.
تشکر. جور باشین. سلام باشین.
انتخابات دیروز بود. اگر مشخصا بگوین که کدام کاندیدان پیشتاز هستند و چی فیصد آرا شمار شده؟ بفرمایید.
اگر چی تا کنون تقریبا نیمه از آرا را میگن شمار شده، اما کمیسیون مرکزی انتخابات اوکراین شمارش 50.4% درصد آرا را میگه که نشان میده ولادیمیر زلنسکی 32.2% آرا را به از آن خود ساخته و پس از او پترو پروشنکو رئیس جمهوری فعلی کشور با گرفتن 16.7% و به دنبال آن یولیا تیموشنکو صدر اعظم پیشین 13.1% را به دست آورده. از 44 میلیون جمعیت اوکراین 35 میلیون آن واجد شرایط رایدی بوده و نتایج رسمی این انتخابات اواخر امروز معلوم میشه. اگر کدام کاندید نتواند 50% آرا را به دست بیاوره، دو کاندید پیشتاز به دور دوم انتخابات میرن. ولادیمیر زلنسکی یکی از این کاندیدا با شمار میره و تا خبرهای جدید گفته میشه که یولیا تیموشنکو گفته که پترو پروشنکو در این انتخابات تقلب کرده و او کاندید دوم خواهد بود. یعنی در نظر است که یکی از
جنجال وجود داره.
جنجال وجود داره.
بله. خب به این ترتیب یعنی رئیس جمهور فعلی پترو پروشنکو حدود 16%.
بله.
و کمدین زلنسکی بیش از 32% و تیموشنکو یولیا تیموشنکو که صدر اعظم سابق بود 14% گفتین؟
13%
بله. اما تفاوت بین رئیس جمهور و زلنسکی بسیار زیاد است. به هر صورت گفته میشه که رای دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری اوکراین با گزینه‌های دشوار روبرو هستند.
بله.
اگر کمک توضیحات بدین.
دقیقا
دشوار است
به خاطر از اینکه رای دهنده ها در انتخابات با یکی از کمدین و یا یک سیاست مدار تازه کار روبرو هستند و از طرف دیگه رئیس جمهور کنونی اوکراین است که در این اواخر محبوبیت خود از دست داده. دلیل شامی ادعای فساد اداری و بحران اقتصادی در این کشور بوده. بعد از بسته شدن همین مراکز رایدی، ولادیمیر زلنسکی 41 ساله در مقر حزب خود در کیف پایتخت اوکراین گفت امروز زندگی جدید بدون فساد اداری آغاز میشه. او پس از اینکه پذیر گفت که اندک مضطرب است و به خبرنگاران گفت که این اولین گام ها برای پیروزی می باشد. پترو پروشنکو که میگه که تا حد ناامید است، احساس ناامیدی میکنه. در کمپاین انتخاباتی خود گفت که این برای من و همه مسئولین یک درس ناگوار بوده، افزود که این نتیجه اشتباهات خود از اینا بوده.
تشکر بسیار زیاد شنوندگان عزیز. همکار مقیم نایب از نتایج انتخابات دیروز در اوکراین گزارش داد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
صدها خانواده به علت ناامنی های اخیر در ولسوالی ارغنج خوای بدخشان منازل خود را ترک گفتند، در حالی که وزارت دفاع دیروز از ادامه جنگ شدید برای تصرف مجدد مناطق از دست رفته در این ولسوالی خبر داد. خبرنگار رادیو آزادی در منطقه از قول مقامات بدخشان میگوید که برای پس گرفتن این ولسوالی که 3 روز پیش سقوط کرده آمادگی جریان دارد. نعمت الله احمدی با تفصیل بیشتر از فیض آباد گزارش میدهد.
2 روز پس از سقوط ولسوالی ارغنجخوا به دست گروه طالبان، والی بدخشان در یک نشست خبری گفت که این ولسوالی در نتیجه بی‌کفایتی و کم توجهی مسئولان محلی و امنیتی، خراب بودن وضع جوی و تأخیر در اعزام نیروهای کمکی به دست گروه طالبان سقوط کرده است. احمد فیصل بیگزاد والی بدخشان در این نشست گفت اداره محلی این ولایت با تمام فرماندهان محلی، علما، بزرگان و نهادهای امنیتی این ولایت راجع به راه اندازی عملیات گفتگو نموده و عملیات پسگیری ولسوالی ارغنجخوا را به زودی آغاز میکنند.
با تمام نیروهای امنیتی یک جلسه مشترک امنیتی میگیریم و تصاویر لازم است را میگیریم، بعد متعاقب از او با تمام فرماندهان محلی و امنیتی و دفاعی یک جلسه مشترک میذاریم، یک تصمیم گیری مشترک میکنیم، با مرکز شریک میشیم. ان شاء الله که یک عملیاتی که نتیجه مثبت بده ما در ولسوالی ارغنجخوا برامندازیم.
اعضای شورای ولایتی بدخشان میگویند که با آنکه 3 روز تمام از سقوط ولسوالی ارغنشخا به دست گروه طالبان سپری می شود، اما تا اکنون کدام برنامه عملیاتی برای پسگیری این ولسوالی روی دست گرفتن نشده است. بشیر صمیم رئیس شورای ولایتی بدخشان میگوید اگر عملیات به زودی آغاز نشود، بخشهای دیگری از بدخشان نیز به دست گروه طالبان سقوط میکند.
سطح تهدیدات امنیتی در ولسوالی تگاب به مراتب بالاتر از ارغنشخا است. سطح تهدیدات امنیتی در راغستان، در تگاب، در ولسوالی جرم متاسفانه و در زیباک بالاتر از وضعیتی بود که در ارغنشخا است و در ارغنشخا بوده. به او خاطر در صورتی که توجه نشود، پلانهای عملیاتی تطبیق نشود، ما نگرانیم که ما ولسوالی دیگر هم که نامش را گرفتیم و دیگر قریجات و قصبات هم از دست بتیم.
با این حال آوارگان ناشی از جنگ در ولسوالی ارغنشخا میگویند که در وضعیت بدی زندگی به سر میبرند. حامید باشنده ولسوالی ارغنشخا میگوید همکنون بیش از 200 فامیل از ولسوالی ارغنشخا به شهر فیض‌آباد و ولسوالی بهارک پناه آوردند و در بی پناهی به سر میبرند.
وضعیت زندگی مردم بسیار خراب است. تا حال در حدود 200 فامیل به ولسوالی بهارک به فیض‌آباد مهاجر شدند، در وضعیت بد قرار دارند، در خانه های مردم هستند، در هر خانه 5 مهاجر 6 مهاجر زندگی میکنند. دیگر خواستی مردم ارغنشخا از حکومت مرکزی هم است که ارغنشخا را به زودترین فرصت پس دوباره عملیات کنه و مردم نجات بده.
اعضای شورای ولایتی، فعالان مدنی و باشندگان بدخشان با ابراز نگرانی از رسیدن طالبان تا 5 کیلومتری شهر فیض‌آباد میگویند نهادهای امنیتی این ولایت توانایی مهار ناامنی های بدخشان را ندارند و اگر دولت مرکزی به این امر توجه نکند، بخش های بزرگ این ولایت به دست طالبان میافتد. پس از ولسوالی های وردو، جمگان و رغنشخا، سومین ولسوالی است که به دست طالبان سقوط میکند و 12 ولسوالی دیگر با درصدی متفاوت زیر تهدید این گروه قرار دارد.
به نظر می رسد که حزب اسلامگرای عدالت و ترقی به رهبری رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان در انتخابات دیروز در این کشور شکست خورده است. حزب اپوزیسیون خلق ترکیه می گوید که با شمارش 98.8% آرا نامزدانی که این حزب از آنها حمایت کرده است برنده شدند. آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
به نظر می رسد که حزب عدالت و ترقی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در انتخابات شاروالی های آن کشور شکست خورده است. حزب عدالت و ترقی یا AKP که قدرت را در ترکیه در دست دارد، همراه با ائتلاف سیاسی این حزب در انتخابات شاروالی ها در مرکز این کشور در شهر انقره و احتمالاً در استانبول شکست خوردند. بر اساس گزارش های مطبوعات ترکیه، منصور یاواس نامزد حزب اپوزیسیون خلق این کشور یا CHP به طور واضح در شهر انقره برنده شده است. این در حال است با وصف آن که نتایج انتخابات در شهر استانبول خیلی نزدیک بوده و تا هنوز دقیقاً معلوم نیست کی در آن برنده شده است، اما ظاهراً رجب طیب اردوغان شکست حزب خود را در آن پذیرفته است.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه همکارم نورالله شایان مطالب مهم روزنامه‌های کابل را مرور میکند.
روزنامه مستقل دنیا در یک مطلبش روی مسئله صلح افغانستان تمرکز کرده و نوشته است وزیر امور خارجه ازبکستان در دیدار با رئیس جمهور غنی پیشنهاد میزبانی گفتگوهای صلح را کرده است. در مطلب به نقل از ریاست جمهوری افغانستان آمده است که عبدالعزیز کاملوف وزیر خارجه و ویکتور محمودوف مشاور امنیت ملی ازبکستان گفتند اگر طالبان و حکومت افغانستان وارد گفتگوهای رو در رو شوند، آنان حاضرند که این گفتگوها در شهر تاریخی سمرقند صورت گیرد. نویسنده مطلب گفته است حکومت ازبکستان به رهبری شوکت میرزایوف برای همکاری با پروسه صلح افغانستان بسیار علاقمند است. روزنامه نوشته است ازبکستان پیش از این اعلان کرده بود که حاضر است نقش بی‌طرفانه در گفتگوهای صلح افغانستان را بازی کند. روزنامه مستقل مسیر در یک مطلبش نوشته در حالی که از برگشت جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری از ترکیه دما می‌گذرد، اما هنوز هم وی در نشست‌های کابینه شرکت ندارد. در مطلب آمده است افراد نزدیک به آقای دوستم در این باره می‌گویند باید از ارگ وضاحت خواسته شود. روزنامه به نقل از عبدالله قرلق معاون حزب جنبش اسلامی نوشته است این به رئیس جمهور ربط دارد و از او باید پرسیده شود. در مطلب آمده است آقای دوستم روز جمعه گذشته زمانی که از شهر مزار شریف به سوی شبرغان در حرکت بود با حمله طالبان روبرو شد که در نتیجه یک محافظ وی کشته و دو تن دیگر زخمی شدند، اما وی جان سالم به در برد. و روزنامه هشت صبح در یک مطلبش نوشته است کمیسیون شکایات انتخاباتی می گوید برای بررسی اسناد نامزدان ریاست جمهوری یک کمیته تشکیل شده تا لیست نهایی آنان را ترتیب کند. محمد قاسم الیاسی یک کمیشنر این کمیسیون به روزنامه گفته است تشکیل این کمیته یک ضرورت بود، از همین رو در این باره تصمیم گرفتند. وی به روزنامه گفته است این کمیته روز پنجشنبه تشکیل شد و آغاز به کار کرد. در مطلب به نقل از کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان آمده است اسناد نامزدان مطابق به ماده 62 قانون اساسی به بررسی همه جانبه نیاز دارد، اما در مطلب گفته نشده است که لیست نهایی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری چه زمان تکمیل و برای اعلان به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاده خواهد شد.
یک و 30 دقیقه بعد از ظهر، دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام خاص رادیو آزادی برای انتخابات رأی من حق من را میشنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم زرغون منگل.
زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان در کابل است و امروز با رهبران حکومت دیدار می کند و روی تشکیل یک هیئت مذاکره کننده برای گفتگوهای صلح و اقدامات بعدیش بحث خواهد کرد. وزارت داخلی افغانستان می گوید نیروهای خاص پلیس دیشب یک گروه از طراحان حملات انتحاری را در ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند کشتند. وزارت صحت عامه افغانستان می گوید 3 قضیه تازه پولیو یا فلج اطفال را در ولایت قندهار و اورزگان به ثبت رسانیدند. حکومت کانادا از پنجمین سالگرد خروج نیروهایش از افغانستان یاد بود کرد. در مراسم دیروز معین وزارت نظامیان اسبق کانادا از شجاعت نیروهای کشورش در جنگ علیه تروریسم در افغانستان ستایش کرد. به نظر می رسد رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و حزب حق و عدالتش در انتخابات دیروز شاربالی ها در ترکیه پیروزی چندان نداشته و ائتلاف بر سر اقتدار وی در انقره و احتمالاً در استانبول شکست خورده است. عزیز بوتفلیقه رئیس جمهور الجزایر حکومت سرپرست را اعلان کرد. بر اساس گزارش ها نورالدین بدوی صدر اعظم فعلی حکومت سرپرست متشکل از 27 وزیر را رهبری خواهد کرد. در نظر است که ولادیمیر ژلنسکی کمدین اوکراینی و پترو پروشنکو رئیس جمهور فعلی اوکراین در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور با هم رقابت کنند.
و به این ترتیب دوستان عزیز میرسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام رأی من حق من که همکارم نظیفه محبوبی آن را تهیه می کند.
رأی من حق من، برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان از رادیو آزادی.
سلام، به ویژه برنامه رای من حق من خوش آمدید. 6 ماه دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مانده و 3 انتخابات دیگر که سر راه کمیسیون مستقل انتخابات قرار داره. این کمیسیون میگه برای برگزاری این روند به 192 میلیون دلار بودجه نیاز دارد. چه چالش‌های دیگری این روند را در گرو خودش داشته است؟ کمیسیون مستقل انتخابات در روزهای پسین چه کارکردهایی برای انتخابات‌های پیشرو داشته؟ من نظیفه محبوبی در بیشتر از 25 دقیقه دیگر در این برنامه با شما هستم، اما در آغاز گزارش را از همکارم جاوید حسنزاده میشنویم.
اظهارات اخیر برخی تکتهای انتخاباتی در خصوص مسائل مربوط به انتخابات و نگرانی های نهادهای ناظر انتخاباتی که آن را کمپاین قبل از وقت میدانند، اما کمیسیون مستقل انتخابات در پاسخ به این نگرانی ها میگوید که الا اعلام لیست نهایی اجعمل کرده کاندیدان احتمالی ریاست جمهوری کمپاین شمرده نمی شود. زبی سادات معاون سخنگوی این کمیسیون وای میگوید تا زمانی که لیست نهایی منتشر نشده است تا آن زمان آنها با ما کاندیدان احتمالی هستند و تا آن زمان هیچ عملکردشان کمپاین حساب نمی شود. اخیراً برخی از کاندیدان احتمالی ریاست جمهوری در محافل مربوط به مسائل مختلف به خصوص پروسه صلح از مسائل مربوط به انتخابات سخن گفته و تاکید بر شفافیت این پروسه کردند. اجدادان خودشان را برای انتخابات ریاست جمهوری آینده نامزد کردند. در این حال بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید که این تکت های انتخاباتی از پروسه صلح استفاده ابزاری کرده و کمپاین های قبل از وقت را آغاز کردند. مسئولان این بنیاد بر روز چهارشنبه در یک نشست خبری از این مسئله ابراز نگرانی کردند. محمد نعیم اصغری مسئول برنامه های این بنیاد:
دیده میشه که در این اواخر بعضی از تکت های انتخاباتی از پروسه صلح استفاده ابزاری می کنند. اول خب کمپاین های غیر قانونی و قبل از وقت بعض از تکت های انتخاباتی اونا آغاز کردند.
بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان در این حال از کمیسیون مستقل انتخابات نیز تقاضا کرد که هرچه زودتر نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه را اعلام کرده و با نگرانی های مردم در این خصوص نقطه پایان بگذارد.
رفتن 4.5 میلیون تن رای دهنده به پای صندوق های رای در انتخابات ولسی جرگه تأخیرهایی که دیگر سرنوشت انتخابات را دگرگون کرده و در گروه خودش داشته موزل است که هنوز پابرجاست و پاسخی از طرف کمیسیون های مستقل انتخابات و شکایات انتخابات بر این برون داده نمیشه بر رسانه. حالا مگر هنوز هم شهروندان کشور امیدشان را از دست ندادن و خواستهایی در این زمینه دارن؟
مهمتر از همه سرنوشت مبهم سیاسی کشور که به نحو زنها بالای پروسه های دموکراتیک و ملی مثل انتخابات بسیار تاثیرگذار است. ما در روزها شاهد هستیم پروسه صلح، همه قسم مشروعیت حکومت وحدت ملی، اینا از جمله سوالات است که پیش روی مردم افغانستان وجود داره و همیشه مردم افغانستان به دیده نگرانی و تشویش میبینه که آیا انتخابات به عنوان یک اصل ملی و اصل برخواسته از دیدگاه های مردم، از رأی مردم، آیا باز هم برگزار می شود؟ چرا که هنوز آمادگی ها و در واقع تعهد حکومت و نهادهای برگزار کننده این روند وجود ندارد.
به خصفت یک شهروند افغانستان خواهشم از کمیشنرهای تازه گماشته که در سطح رهبری کمیسیون است، باید اصلاحات جدی یا قانون تعدیل شده را باید تطبیق نمایند، هر چه زودتر و بهتر برنامه‌ای اصلاحی را داشته باشند، نه تنها در مرکز باید در ولایت. چرا انتخابات یک پروسی ملی است؟ خدا نخواسته اگر انتخابات پیشرو مثل انتخابات 28 میزان با بنبست مواجه شود، دیگر شرایط افغانستان از این که بدتر خواهد شد.
درود دوباره. انتخابات ولسی جرگه که افتضاح بیش خوانده نشد، حالا هنوز سرنوشتش پیدا نیست و کمیسیون مستقل انتخابات میره به آمادگی هایی که انتخابات ریاست جمهوری را باید برگزار بکنه. حالا این که در پیوند با عاملان رخدادهای انتخاباتی انتخابات ولسی جرگه چه تصمیمی گرفته شده است، قضاوت دست کارگزاران نهادهای عدلی و قضایی است، پاسخ بر این هنوز از طرف نهادهای عدلی و قضایی هم خلاصه شده بر ادامه بررسی ها در لوی سارنوالی افغانستان. کمیشنران متهم هنوز به پای محاکمه کشانیده نشدند و لوی سارنوالی هم موفق نشده و این بررسی ها را پایان بده. نتایج نهایی ده ولایت به شمول حوزه کوچی ها هنوز بر جایش باقی است و ناپیداست. با بدنی ناتکمیل قوی مقننه انتخابات ریاست جمهوری به کدام سو خواهد رفت؟ ما انتخابات را قانونمند برگزار خواهیم کرد؟ امنیت این روند با توجه به رخدادهای روزهای پسین در بخشی از کشور چه پیمانه نگرانی را از امنیت انتخابات های پیشرو به همراه شده؟ چرا کمیسیون های انتخاباتی کارکردهایشان را برون نمیدهند، پاسخ ندارند و یا کاری انجام ندادند؟ و این که در روزهای پسین برخی از نامزدان ریاست جمهوری در رسانه ها گفتگوهای صلح را ابزار قرار میدن و فرصت برای پیکارهای انتخاباتی خودشان حالا دارن، کمیسیون های انتخاباتی در این زمینه چه مسئولیت دارد که برای اینا از بعد لایحه‌ای که در نظر گرفته شده چه باید بکنن؟ بیشتر پرسش های این برنامه به کمیسیون های انتخاباتی برمیگردد و ما تا آخرین فرصت ما کرسی سخنگویان را گذاشتیم. این دم حالا پیش بر ما گفتن که در برنامه حضور نمییابند. به هر رو مهمانان من در این برنامه قادرشاه سخنگوی تیم انتخاباتی صلح و اعتدال به رهبری محمد حنیف اتمر نامزد ریاست جمهوری و مروه امینی سخنگوی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان هستند. خیلی خوش آمدید مهمانان عزیز به برنامه. ما در آغاز میخوایم از آقای ما تشکر میکنم. ما میخوایم در آغاز از آقای قادرشاه بپرسم در پیوند به این که در روزهای پسین برنامه‌ای گرفته میشه، گویا در پیوند به این که نامزدان ریاست جمهوری پیش از پیش گویا بر نام روند سالی و موضوعات دیگه در رسانه ها حاضر میشن و به نحوی بر خودشان این را کمپاین میکنن. ما میخوایم بپرسم که تیم اعتدال در پیوند به این موضوع واقعا در روزای پسین چنین اظهارات داشتن، حتی بحث اداری موقت هم از طرف شما مطرح شده.
خوال خود تاسوستاس و محترم اوریدون کتا و ملمانی تا سلام و احترام رنده کن. یو در تکن و پر محل در کمپاین بحسته، مخی هم پدید رابطه باندی بحثونه شویدی، یو در تکن دو زندیدو بحسته. در تکن و دو زندیدو بحث زمینه دیت ایجاد کرده چه سیاسیون، اعزاب او در ولس مشره نماندان در زین و موقفون و زین دریزون و در سرگندوال پا مخ بانده در اما ذهنتون تا زین وضاحتون اورانده که در چه در وضاحتون پا کم شکل دیده دی چه خبرداشتون از رول دی آغا متفاوت دی. مگم در حکومت در کمپاینی حرکتون و آغاز لنن چخنه دی متاسفانه در تیریا و کال را پا دیخوا حکومت پا مختلف و چاوکارتون و که در سفالیتون پلار بانده چه ولی دی چه آغا کاملا انتخاباتی بانند درلودلا پدی را بیتا بانده در سیاسی عذاب و شکایتون هم برست در بلی در سیاسی عذاب و در ولس مشره در نماندان و حتی در مدنی طولان در چین و غرو شکایتون برست در بلی پراخیگی او تاسوی در سنوی چخه هم داغی شهیدانی استه زمونگ اندخنه هم دادا ستاسو در اندخنه سرسم چه حکومت با مختلف مواردو که در سیاسی موضوعات و چخه در اقتصادی موضوعات و چخه در ولسی موضوعات و چخه داسی استفاده کرده چه آغا گویا دیر زیاد کمپاینی شکل لری او دیو مشخص نماند او دیو مشخص کاندید دوباره نو موږ دا ډول حالت هم اندیکمن کړیو او زموږ لپاره هم تقابل قبول نه.
اشاره ما در اینجا است که انتقاد بیشتر بر این میشه که شما ابزار قرار میدین روند سال رو میایین در رسانه ها حضور پیدا میکنین پیش از آغاز پیکرای انتخاباتی.
ما مخکې دا وضاحت ورکړ چې د افغانستان د سیاسي قضایا او پرابطه باندې د ولس د اسهانو د روښانتیا لپاره حق دې موجود دی چې ولس ته وضاحت ورکړل شي. موږ مجبور یو چې خپل نظر د مختلف فرمټونو کې ولس ته وړاندې کړو.
شکر از شما بون مروه. بسیار تشکر که در برنامه حضور پیدا کردین. ما میخواییم بپرسم آقای قادرشاه موضوعی که مطرح میکنن چقدر به نظر شما به عنوان ناظر انتخابات توجیه داره؟ بحث ای که اینا میاین موضوع انتخابات مطرح میکنن و موضوعات همسان ازی.
بسیار تشکر. سلام به شما شنونده های ما و جناب قادرشاه صاحب. موضوعی که کمپاین قبل از وقت آغاز شده ما طی کنفرانس مطبوعاتی امروز با رسانه های موضوع رو شریک ساختیم که کمیسیون مستقل انتخابات باید موضوع گیریش اعلان بکنه، چه حکومت باشه چه هم 16 نفر کاندیدی که کاندیدای احتمالی هستند و هنوز نمیشه بهشون کلمه کاندید را استفاده کرد. شاید کمپاین های قبل از وقت از طرف تمام جناها بودیم، چه حکومت افغانستان باشه که رئیس جمهور و رئیس اجرایی کشور شامل از او میشه و چه هم تکرای انتخاباتی که کار میکنن و عملا استفاده میکنن یا وسیله قرار میدن یا پروسه صلح را یا گفتگوها را یا تجلیل ذکر روز را و یا امثال این صحبت هایی را که مطرح میکنن بالاخره به نوعی میآیند و موضع گیری خود را در قبال یک موضوع مطرح میکنن با مردم افغانستان و خود استفاده کلمه ای که اگر ما کامیاب شویم فلان کار را انجام خواهیم داد خودش یک کمپاین است و حالا وقتی کمپاین آغاز شود چی میکنن و اگر کمیسیون از صلاحیت های قانونی خود با خبر باشه و قانون انتخابات و قانون اساسی و قوانین نافذه ای را که در مورد انتخابات ماده های قانون نافذ شده در مورد از او آگاهی داشته باشه حتی میتونه صلاحیت ای را داره که کاندیدای احتمالی را از لیست ابتدایی بیرون بکنه و اصلا اینا راه پیدا نکنن به فهرست نهایی و موضوع گیری فیفا در این مورد واضح هست. به عنوان یک نهاد بی‌طرف ما خواهان همی هستیم که کمیسیون‌های انتخاباتی استقلالیت خود را حفظ بکنن، نه تحت تاثیر حکومت بیان که عملا در قدرت هستن و نه هم تحت تاثیر تیکت‌های انتخابات که بیشتر از اونا مربوط بعضی از احزاب میشه و کی کمیشنرها را احزاب سیاسی معرفی کرده. امیدوار هستیم که همینجا امتحان خود بر مردم افغانستان بتن و ما هم مطمئن شویم که اینا مستقل هستند و انشاءالله در انتخابات آینده ما دچار مشکل نخواهد شد.
بانو مروه بگین که این نامزدان ناقض قانون هستند؟
بدون شک قانون از آغاز پروسه نقض شده. ما در خیلی از تیکت‌های انتخاباتی کسایی را داشتیم که اونا استعفا ندادن از وظایف قبلیشان و حالا صراحتشان این است که خب پست ما در قانون اساسی افغانستان ذکر نشده پس چرا باید استعفا بدیم. این نقض صریح قانون است. از طرفی هم بعضی تیکت‌های انتخاباتی که حالا کمپاین میکنن ناقض قانون هستند. کسایی که 100 هزار تذکره را که آوردن و کمیسیون نتونسته به گونه جدی او را بررسی بکنه که این تذکره از کجا شد و بالاخره اینا از کجا کردن. این موضوع را موضوع تابعیت کاندیدای احتمالی هنوز معلوم نیست. وزارت خارجه کشور در این راستا همکاری نکرده بود با کمیسیون قبلی، اما امیدوار هستیم با کمیسیون جدید همکاری‌های لازم خود را داشته باشند تا اینکه کسایی که با همین شرایطی که در قانون ذکر شده برابر نیستند ما اینا را در لیست نهایی نداشته باشیم.
بسیار تشکر آقای قادرشاه. چیزی که نهادهای ناظر به ویژه بانو مروه اشاره کردن بس نقض قانون است. در روزهای آخر شما میپذیرین که شما در جمع ناقضین قانون حساب شوین؟
اول خود فیفا اداره خدمات جلیل کمی مننه کنم چې دوی بالاخره دې ټکی ته متوجه شول چې دلته د وخت لمخکې کمپاینونه او د حکومتي منابعو څخه د غیر قانوني استفاده او د غیر قانوني او یا نا اصولي ادبیاتو د کارولو لړۍ لډیر مخکې څخه پیل شوی و. د فیفا څخه زموږ توقعات هم دادي چې دوی په خپل وخت باندې هم سیاسي عذابو ته هم نوماندانو ته چې د دوی په اصطلاح احتمالي نوماندان به محکمه کارو د دې دپاره او هم د افغانستان ولس ته خپل نظر وړاندې کړي. زه چې کوم نظر تاسو وړاندې کړ د دې پوښتنې په جواب کې زما دیدګاه دا ده چې دا ادبیات له پخوا څخه پیل شوي دي. تاسو وګورئ کله چې زموږ او ستاسو د حکومت برحاله نوماند ځان کاندیدوي د هغې ادبیات دا دي چې زه غواړم چې بلنه پاتې برنامې پر تکمیل کړم. زه غواړم چې ولس ته دا پیغام ورسوم چې که زه بیرته راغلم او موږ به دا کار کوو. د ادبیاتو په رابطه باندې زه دقیق نه پوهیږم چې د دې ادبیات څه ډول دي، خو موږ بیا هم دا تکراراً وایو چې زموږ هیڅ موخه کمپاینی موخه نه ده. زموږ هدف د کمپاین هدف نه دی. د پخت له مخکې
قانون میگه چیزی که ناظرین اشاره میکنن بونو مروه در پیش روی شما نشسته، اینا میگن که اگر واژه اگر به کار میره این خودش نحوه از کمپاین است، کمپاین پیش از وقت است. بیشتر تیم اعتدال است، قانون میخونه میفهمن که در کجای کار باید آغاز کمپاین های انتخاباتی باشه. اما زمانی که واژه اگر به کار میره، ما اگر پیروز شدیم این خودش میرسونه که یک نوع کمپاین است. شما میپذیرین که نقض قانون شما داشتیم در این قسمت؟
د سول او اعتدال د ټاکنیز تیم حضور پر سیاسی او په عامه افکارو کې ډیر واضح دی. موږ د خپل ادرس څخه تر اوسه پورې ډیر زیاتې بیانیې، ډیر زیات خبر پاڼې او ډیر زیات موضوعات شریک کړي دي. د دوی مسلکي لارښوونې زموږ له حقوقي ټیمونو سره شریکې شي.
معمولا شما را راهنمایی مسلکي میکنن، میگن که غیر قانونی است پیش از وقت.
ولی در ټول باندې دی، یوازې د سولې او اعتدال ټیم که تاسو دا پښتنه همدغه سي دوامدار وساتئ، دا به هم انصاف نه وي، ځکه چې دلته حکومت دی، دلته نور انتخاباتي ټیمونه دي.
تشکر آقای قدشا، برمیگردم به شما. بانو مروه، بسیار کوتاه توجیه دارن این سخنان. بین بگونی مشترک چیزی که آقای قدشا هم اشاره میکنن که تمام تیمای انتخاباتی این تلاش داشتن که حداقل در رسانه حضور پیدا کنن.
با این صحبت چون موافق هستم که همه تکرار انتخاباتی موضوع در جریان هستن و اینا عملا با شمول رئیس جمهور و رئیس اجرایی کشور 16 نفر کاندید احتمالی دیگه هم به این کار ادامه میده.
اما توجیه منطقی نیست.
اما این توجیه منطقی نیست که بگیم خب حکومت این کارو میکنه، ما هم باید بکنیم. حکومت 102 ماده قانون اساسی افغانستان را نقض کرده تا حالا که فیفا نوت گرفته و به زودترین فرصت و مادار ما با رسانه ها شریک خود ساختیم. در طول حکومت وحدت ملی 102 ماده قانون اساسی. حکومت در وضعیتی نیست که ما از اونها تقلید بکنیم یا بگوییم که خب حکومتی کار کرده، اگر ما هم کردیم مشکلی نداره. مثل ایست که ما بگوییم در افغانستان تعداد کثیری از قاتلین و غاصبین هست، خب اونها کار کردن، ما هم میکنیم دیگه، مشکلی نداره. حکومت ناقض قانون هست و ما از چشم پوشی نمیکنیم، اما به این مفهوم نیست که ما چشم پوشی بکنیم از نقض قوانین توسط تکتای انتخاباتی. اینایی که میخواین در آینده افغانستان سهم داشته باشن و بیاین رهبری حکومت افغانستان را بر عهده بگیرن، ما توقع نداریم در آغاز پروسه با نقض قوانین شروع بکنن. پس ادامه حکومتشان هم مثل حکومتی که ما حالا داریم و یا در گذشته ها داشتیم ناقض قوانین خود بود، یعنی امیدواری وجود نخواهد داشت. بدون شک.
بسیار تشکر. ما میخواییم بپرسم که فهرست نامزدها هم نهاییش اعلان نشده، یک هزینه هنگفت را به دوش کمیسیون انتخابات میمانه. در این وضعیت شما چقدر نگران هستین؟
کمیسیون قبلی ظرفیتی را نداشت که لست نهایی را آماده بسازه و دلایلش همی بود که اونا خب بر همه ما معلوم بود اگر ظرفیت وجود میداشت حالا کار میکردن و ما از تجربه انتخاباتی از اونا استفاده میکردیم، اما دوسیه هایشان در سالن ولی افغانستان رفته و اونا به زودترین فرصت محاکمه خواهد شدن. شرایطی که در قانون برای یک کاندید ذکر شده که امانا سنش هست و تابعیت برای کسایی که تابعیت افغانستان را دارن حق اولویت داده میشه، موضوعی 100,000 تذکره هست، موضوعی است که متهم به کدام جرمی نشده باشن و استعفا از وظایف قبلیشان. اونا در روز که ثبت نام میکردن کاندیدای ما، کاندیدای احتمالی ما و روز ثبت نام بود برای اونا، باید استعفا خطای از اونا را میگرفت، اما کمیسیونی کار نکرد. در روزی هم که 100,000 تذکره را اونا آوردن و همونطور وزارت داخلی کشور میدیدن که سابقه جرمی نداشته باشن و متهم نباشند، ناظرین را نگذاشتند که از نزدیک نظارت بکنند از این پروسه و حداقل یک پروژکتور یا بدیلی که بر ما نشان بده، چون ما عملا همکارای ما اونجا حضور داشتن اما چون نمیدیدن خیلی دور نشسته بودند، ما در جریان نشدیم که حالا کدام کاندید چه جرمی را انجام داده بود، یا پاک بود یا ناپاک بود، یا 100 هزار تذکره در چه وضعیتی بود. چون ما کاندیدایی را داریم در انتخابات ولسی جرگه نتونستن 200 رای ببرن، حالا 100 هزار تذکره را از کجا میکنن؟ این موضوعی نیست که ما بپرسیم از اونها، اما سوالی است که 100 هزار تذکره ای که میآید چگونه تذکره خود بود، چون در انتخابات گذشته ما استیکرها را گم کردیم از کمیسیون مستقل انتخابات و تقلب گسترده صورت گرفت. امیدوار هستیم که کمیسیون جدید این توانایی را داشته باشه که هم موضوع استعفا را، هم موضوع تذکره را، هم موضوع تابعیت را و از ارگانای زی دخل انتخاباتی خواهش میکنیم با اینا همکاری بکنن، چون همه خواستای ما اگر از کمیسیون مستقل انتخابات باشه هم بی‌عدالتی است. مثلا مسئله تابعیت را وزارت خارجه کشور باید همکاری بکنه، کمیسیون به تنهایی نمیتونه همه مسائل را حل بکنه و این وظیفه از اونها است، اما با کمیشنرهای قبلی همکاری نکردن. امیدوار هستیم اینا همکاری بکنن و کمیسیون هم موضع گیری شه در قبال ناقضین قانون که امانه شرایط اصلی برای یک کاندید هست را اگر میبینن که نقض شده از فهرست بیرون بکنن تا استقلالیتشان زیر سوال نره.
خیلی تشکر. پرسش که از سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات داشتیم، اینا میارن حرف این را که خب ما اگر از کشورها خواستیم در اختیار ما نمانده، برای همه معلوم است که قانون تنها در بحث مجرمین حق ندارن معلومات چه در اختیار کشورش بمانن، اما این که بحث نامزد و انتخابات بود، خوب بود که اگر در بحث تابعیت از اینا یا موضوعات دیگه کشورها
همکاری باید بکنن،
بدون شک همکاری میشد. به هر رو من از آقای قادرشاه میپرسم، تشکر از شما بانو مروه، بگین که تاخیر در فهرست نهایی چقدر شما را کارایتان به تاخیر انداخته؟ شما حداقل باید آمادگیتان برای آغاز پیکار انتخاباتی میگرفتین.
امینی سیبل خبرو سره موافقه لرم، بده چه د حکومت لوسنی حالت څخه هیڅ څوک باید تقلید ونه کی، ځکه چې د حکومت اوسنۍ اراده د دوی د قانون سره برخورد او د ولست امازهانو سره برخورد، مونږ او زمونږ پوشان نور ډیر زیات سیاسیون په ملي کچه باندې د تواداره کړي دي تر څو ژر تر ژره د ناقصو پالیسیو مخه ونیول شي. بل مونږ قانون ته احترام لرو، مونږ د قانون بحث لومړنی بحث دی چې مونږ په هغې باندې تعقید لرو، او انشاءالله هیچ چا ته به هم د دې فرصت نه وي چې مونږ د قانون د نقص موضوع مطرح کړو، او نه هم مونږ دا اوسنۍ ناستې او یا جریانونه چې دلته مونږ نه یوازې چې د ټاکنو د ځنډیدو پر څرنګوالي باندې اندېښنه لرو، بلکې د حکومت پر اراده باندې اندېښنه لرو، مجهول حالت باندې اندېښنه لرو، او دا مرموز حالت چې په ډېر احتمال سره د یو د ناقصو انتخاباتو خدای نخواسته د داسې انتخاباتو چې ولس ته د منلو وړ نه وي، په دې باندې چې بیا منجر نه شي، مونږ د اندېښنې ډېرې زیاتې دي. طبعاً زمونږ پر ټولو چمتووالی چې مونږ د ټاکنو د اصلي نېټې دپاره درلودې، هغه وخت یې مونږ څخه متضرره کړی دی چې دې کې هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون او هم حکومت محترمې ادارې مسؤلې وي چې دا انتخابات پر خپل وخت باندې ترسره کړی وای. اوس چې هر څومره مونږ او تاسو دلایل ولرو ووایو، مګر مونږ دا خپله نېټه نقص کړه، لکه د پارلماني انتخاباتو چې وضعیت یې متشنجه کړ. په همدې ډول زموږ توقع دا نه ده چې انتخابات د ولسي جرګې انتخابات د ولسمشر انتخابات هم په دې ډول ترسره شي، او زموږ توقع دا ده چې نظیر بنسټونه او د ټول دخیل غړي بنسټونه په قوت سره د دې نظارت وکوي، په دې پروسې د شفاف عادلانه او سرتسری ترسره کېدو په برخه کې.
بیشتر در کدام بخش شما را خیلی به چالش گرفته این تاخیرهایی که در کمیسیون به وجود میآید؟ یک پرسش دیگه که مطرح میشه که شما این 100 هزار تذکره را از کجا کردید؟
اول رازم دیدید پاره چې مونږ کوم موضوعات ډیر زیات مونږ ټیم اندېښمن کړی، دا سوال ډیر معقول دی. ټول انتخاباتي ټیمونه، مخصوصا هغه مطرح انتخاباتي ټیمونه چې هغوی د دې جوګه دي چې یو ښه رقابت وړاندې کړي پر منابعو، پر انساني بشري منابع قوتونو باندې، او همدار ډول دغه چې د وخت لمخ کې کمپاین نه چې وساته دوی په مونږ باندې نیوکې درلودلې، دا ټول دغه حالت مونږ اندېښمن کړي وو. او زمونږ د اندېښنې عمده موضوع هم دا وه چې ولې په خپل وخت انتخابات ترسره نه شول، چې په خپل وخت د زمونږ د برنامې سره مطابق ټول فعالیتونه په خپل وخت باندې پیل شي. او دا حالت داسې یو حالت و چې د حکومت او د کمیسیون ترمنځ په دې باندې بحث وشو د پردې تر شا، او له هغې نه وروسته دا موضوعات شریک کړل. پاتې شو د تذکیرو راټولېدل. د تذکیرو راټولېدل دا زمونږ د تخنیکي کمیټو بحث دی. زه په رابطه باندې کافي معلومات نه لرم، که چیرې راتلونکو برنامو کې فرصت و زه په دې رابطه باندې معلومات وړاندې کړم.
تشکر. بس هزینه پیکار انتخاباتی و مصرف های انتخاباتی هم مطرح است. چند تن از نامزدان از بدنی حکومت جدا شدن و اینا نامزد هستن. حالا
کسایی که اینجا کاندید هستند به مراتب پولدارتر، قدرتمندتر و این انتخابات ما به مراتب حساس‌تر از انتخابات ولسی جرگه افغانستان است، پس توجهی هم باید بیشتر باشه.
ببین بپرسم به عنوان ناظر شما نظارتتون را دارین که حکومت چقدر بودجه یا مصرف را که باید نامزدا داشته باشن کسانی که از بدنی حکومت جدا شدن محدود ساخته؟
با تاسف این محدودیت از طرف حکومت وضع نشده، به دلیلی که حکومت خودش زینف قضیه است و ما نگرانی جدی از این داریم که حالا کسایی که جدا شدن که جدا شدن، حالا حتما نگرانی جدی ما از این است که کسایی که در حکومت هستن عملا و در تکتای انتخاباتی هم دیده میشن اونا استفاده نکنن از بودجه و از امکانات دولتی و حکومتی، باید بر مردم عام افغانستانی ناجوابگو باشن.
بسیار تشکر. آقای قادرشاه، شما به عنوان تیم انتخاباتی چقدر از مسئله امنیت نگران هستید؟
در دید مهم سوال دیم. یواز انتخابات دو پر امنیت ننگوانه چالش نده، بلکه در سول در روان پروسی سر ندرست چلند. در انتخابات دو پر در اراده، قوی اراده، در شفاف و عدلانه تکن دو پر در قوی اراده نموجودیت. او در اولس کم باور در انتخابات پر پروسه بنده. در طول هاگه موارد دی چه در افغانستان اولسی پا اندخنه که چواله. رازم در امنیت مشخصا در امنیت موضوع چون در پر طول بنده مهم موضوع ده. چون در انتخابات در امنیت سر اوسانه برخورد دیوی اساس در نور و کلون سر دیر متفاوت ده. که چیری پدی بنده بحث که او در یو جلا بحث ده سر ای که ولیش پدی بنده دیر زیاد بحث ولری. خب اوسانی حالت که حکومت د جنگ اعلان او د طالبان د جنگ نه اعلانیدل او دلته د سولې د پروسی او دلته د انتخاباتو د پروسی اما ذهنیتونو کې سوالونه ایجاد کړي دي چې د ډیر موارد ځوابونه حکومت باید وړاندې کړي، د ځینو مواردو پر اړه تباندې باید خپل اولس افکار وکړي.
چې قدر از این وضعیت نگران هستین؟
ډیر زیات. مونږ ډیر زیات باندې خنکیو او زمونږ خواهش له ټولو خلکو غاړو څخه ده چې د افغانستان د خلکو د اراده لپاره درناوی ولري.
و بس کمیشنران مطرح میشه که گزینش شدن، نامزدا در اینجا نقش خودن را بیشتر داشتند. نگرانی که مطرح میشه این است که مبادا حضور کمیشنران که با گزینش نامزدان ریاست جمهوری آمدن در بحث انتخابات باز ما را ببره به طرف انتخابات ولسی جرگه و به نفع یک نامزد اینا کار بکنه. شما هم در این گزینش ها سهم دارین؟
د انتخاباتو د قانون د تعدیل موضوع یو ډیره پیچلی موضوع په دې رابطه باندې نجد د ټاکنو د خکیلو بنسټونو چټول په ټاکنیزو پروسه کې داخل دي، په دې رابطه باندې کافي بحثونه درلودل. بلاخره دې نتیجې ته ورسېدل چې حزب باید خپل نوماندان د ټاکنو د کمشنر د ټاکنو د کمیشنونو د کمشنرانو لپاره وړاندې کړي او د هغې څخه وروسته وتوانېږي چې نوماندان د دې څخه انتخاب کړي. مونږ څوک د نوماند په توګه چاته نه دی ورپېژندلی، مونږ یوازې هغه نوماندان چې هلته موجود وو دا غوی برنامه مواوری دی، دا غوی د برنامه مطابق مونږه رای ورته ورکړو. خود ټاکنو ورستی زندیدو یا د محلویش د تغییر موضوع چې د هیڅ چا سره د هیڅ خکیل لوري سره په کې مشوره ونه کوله، دا اندېښنې چې کولای شم په احتیاطي ډول څرګنده کړم.
بن من اخرین پرسش و بسیار کوتاه بن مروه، در بس از اینکه کمیشنرها طرف هستن، ما یقین دارم که شما هم نگرانی تون دارین در این مسئله، چقدر برستی میتونه تاثیرگذاری خود داشته باشه بر روند انتخاباتی که مثل انتخابات ولسی جرگه یک انتخابات خاط داشتیم و موضوع امنیت تا حالا حکومت باید به خاطر انتخابات چی میکرد؟ ما در روزهای آخر شاهد ناامنی ها هستیم در چند ولایت.
حکومت افغانستان در یک بحثی که بازم کمکاری خود را نشان دادی است که بارها از اونها خواستیم انتخابات افغانستان باید یک بودجه اختصاصی داشته باشه که هنوز نداره. ما به دقیقه 90 میرسیم، ما میبینیم که جامعه جهانی سر ما اعتبار نداره و بر ما بودجه انتخابات را نمیپردازه و اینجاست که مردم افغانستان نگران میشن که حالا بودجه اگر جامعه جهانی نپردازه پس ما چه کار خواد کردیم و بدیل ما چی خواد بود، چون در وضعیتی نیستیم که با بودجه شخصی حکومت ما این انتخابات را مدیریت بکنیم. یک موضوع. خب از طرف احزاب سیاسی معرفی شدن، تقریبا 73 حزب سیاسی ثبت شدن از وزارت عدلیه کشور داشتیم که اونا باید یک یک نفر را معرفی میکردن، اما با تاسف هیچ حزب سیاسی این شرایطی را که در قانون برای انتخاب یک کمیشنر مد نظر گرفته باید میشد مد نظر نگرفتن. همین موضوع ما نگران ساخته که مبادا کمیشنرها خود را مدیون امو احزاب سیاسی بدانند که اونا معرفی شدن از طرفشان و مبادا به خاطر تصمیم از اونا زیر تاثیر تصامیم حکومت و یا هم زیر تاثیر تصامیم امو تیکت های انتخاباتی برن که مربوط به حساب میشن، چون در خیلی احزاب سیاسی ما نماینده های خود را داریم در تیکت های انتخاباتی هم و این امتحان بسیار کلان خود بود برای کمیسیون های انتخاباتی که میتونن اعتبار از دست رفته ملی و بین المللی خود را دوباره به دست بیارن که موضع گیری خود را اعلام بکنن.
در بحث امنیت حکومت حالا چی باید میکرد و کمیسیون های انتخاباتی باید چی میکرد؟
کمیسیون های انتخاباتی تا حالا حداقل اگر به تاریخ 29 سرطان که که حالا نمیتونیم برگزارش بکنیم برگزار میکردن، حداقل باید ما پارلمان خود را افتتاح میکردیم. تا حالا چون سلس حکومت افغانستان قوی مقننیش فلج از همیاله و ما نداریم پارلمان. از طرفی هم موضوع بسیار مهم دیگه ایره که باید کمیسیون ها میکردن لیست نهایی کاندیدا هست که حداقل اینا بفهمند کی کاندید هست و یا نیست، به خاطر که 18 نفر کاندید احتمالی دلشان خوش کرده که اینا هستن در لیست نهایی. این موضوع است و موضوع بسیار مهم دیگه که کمیسیون ها باید تعالی میکردن یک فهرست تقویتی ما باید میداشتیم که تا هنوز نداریم. از اونها خواهش میکنیم که به زودترین فرصت ثبت نام رای دهندگان را شروع بکنن، چون الکترونیکی است و مبادا وقت گیر شوه و دوباره تقویم نقص نشه.
خیلی تشکر.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رای دهندگان
این انتخابات که در غزه است، میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.